تنا به بازی‌های کامپیوتری نگاه بکنیم برای افزایش توان شناختیمون. خود شما توی گوشی تلفن همراهتون چند تا بازی داری؟
من
اصلا بازی می‌کنی؟
بازی‌های دیجیتال و بازی‌های کامپیوتری بله، چون من پسرم هم تقریبا دوست داره و من خیلی وقتا از ابزار بازی واسه تعامل استفاده میکنم. این وقتی میخوام با فرزند خودم هم زبان بشم، احساس میکنم زبان بازی بیشتر قابل درکه و خیلی مسیر خوبیه برای اینکه من بتونم یه ارتباط خوبی با پسر خودم داشته باشم. برای همین سعی میکنم در مورد بازی ها به روز باشم، بازی ها رو بشناسم تا یه حدی، خلاصه به نوعی اون جریان بازی رو در جریانش باشم که حالا چه جوری آدما مثلا برنده میشن، چه جوری امتیاز میارن، تا یه حدی تو این زمینه ها اطلاعاتم.
یعنی از این بازیه ندارید که معمولاً افراد سالمند دیدم که مردا توی مترو میشینن دارن بازی میکنن؟
اتفاقا یه سبکی از بازی بهش میگن بازیهای هایپر کژوال، که حالا معناش همینه که در واقع این بازیها خیلی ساده آموخته میشن.
یه سری بلوکای هست بعد جا
به جا ساده است، یا مثلا با دستشون باید یه ماشین رو راه ببرن یا باید تیراندازی کنن. این خیلی ساده. در واقع اصطلاحاً ما میگیم مکانیکی یا دینامیک پیشرفته‌ای و پیچیده‌ای نداره. خیلی راحت فرد میتونه با یکی دو بار امتحان کردن بازی رو یاد بگیره.
راستش بخواید من گفتم برای پیرمردا تو مترو دیدم بازی میکنم، من خودم همونم بازی نمیکنم. آید
گرنی
نه وقت بحثه، وقت نیست. من همیشه از دوران کودکی شاید مشکل داشتم با بازی‌های کامپیوتری. حالا آتاری بازی می‌کردیم، ولی از یه جایی به بعد که سخت شد دیگه منم کنار گذاشتم، یعنی دیگه سراغش نرفتم. نمیدونم چی شد، آیا چیز زیادی رو از دست دادم؟
شاید نه، اگر که شما شاید اون کارکردهای شناختیتون از روش‌های دیگه‌ای تقویت می‌کردید، چون ما تنها روش تقویت کارکرد شناختیمون بازی کردن نیست. مثلا فرض کنید ممکنه کتاب خوندن هم یکی از این روش‌ها باشه، یا فرض بفرمایید مثلا
دیدن.
فیلم دیدن یکی از اینا
هست.
اینا همشون ابزارهای مختلفی هستن که
ذخیره شناختی رو بیشتر
بکنیم، شناختیمون یا کارکردهای شناختیمون رو میتونیم تقویت بکنیم. بازی هم یکی از ایناست. همین که ما بازی رو به عنوان همچین ابزاری بشناسیم خیلی خوبه، چون شاید در نگاه بعضیا همون عرض اول من این باشه که بازی کردن یعنی وقت تلف کردن.
من باید برم سراغش، از کجا شروع کنم آقای دکتر؟
بازی؟
بله.
من توصیه‌ام اینه که حالا نمیدونم، بس اولا باید شما پیدا کنید علاقتون به کدوم سبکه. بعضیا واقعا بازی دیجیتال رو به هر دلیل دوست ندارن. بازی رومیزی رو ترجیح میدن.
اگه یه بازی باشه که بشه اون آواتار یا اون شخصیت روبرویی رو تنظیم کرد، قیافش رو، من ترجیح میدم که همکارم احسان مهرجو که امروز تو برنامه نیست، در واقع احسان امروز نیومده، من شخصیت اون رو بذارم آواتارش رو و با این شمشیر رو اینا نصفش کنم.
خیلی خوبه.
خوب
حالا البته ممکنه یه ذره خشونت رو در شما تقویت کنه، ولی به نظر من
لااقل یه خورده خیالم راحت شه که بگم که من یه کاری کردم.
کار خوبیه. حالا ایشون هم باید دید ببینیم ایشون خلاصه میخواد آواتارش رو چی بذاره در مقابل شما، چجوری دفاع کنه.
بله. از این هیکلیا میذاره دیگه. ولی میخوام خارج از همه این شوخیایی که به نوعی ما رو متصل نگه میداره همچنان با بورد گیم ها و ویدیو گیم ها که دو گونه متفاوتن، شما به ما گفتید که هر دوی اینها میتونه افزایش توان شناختی ما رو منجر بشه و کمک بکنه به اینکه مغز ما بهتر کار بکنه. اینکه مغز ما بهتر کار بکنه، اینکه واژه ذخیره شناختی به کار میبرید شما در جملاتتون، ازتون شنیدم، این یعنی چی که ما ذخیره شناختی چیه؟
خیلی سوال خوبیه. شاید آقای صفاریان‌پور یه چیزی هم بگم، حالا همین جوری کمتر پیش اومده کسی اینو از من بپرسه، یعنی آدم فکر میکنه همه میدونن، در حالی که شاید تعریفش خیلی مهم باشه که ما ذخیره شناختی رو به چی میگیم. من یه مثالی خدمت شما عرض کنم. همه ما زبان فارسی رو خوب زبان مادریمونه و بلدیم دیگه، درسته؟ واژگان زبان فارسی و دستور زبان فارسی کجای مغز ما نگهداری میشن؟ خب این سوال مهمیه دیگه. یعنی ما یک ذخیره‌ای داریم، مثل اینکه ما یک فرهنگ لغاتی در مغزمون نگه داشتیم و هر چیزی رو که میبینیم با اون فرهنگ لغات تطبیقش میدیم و برایش یک واژه به کار میبریم. مثلا من میگم که این کلاه، میگم لباس، میگم آب، اینا همش یک فرهنگ لغاتیه که در مغز من هست. خب یک ذخیره‌ای در مغز من وجود داره که در مواقع لازم ازش چیکار میکنم؟
برداشت میکنم
یه پیامی رو منتقل میکنم و دوباره میره سر جاش. دقیق میفهمید؟
مثلا آقای بهروز رضوی که استاد همه ما هستن وقتی ایشون صحبت میکنن واقعا قند و نباته، به خاطر اینکه دایره واژگانشون خیلی وسیعه، استخدام واژه کنار هم قرار دادنشون یک جمله برابری که بنده میگم با جمله برابری که یک مفهوم برابر داره، شیوایی تنوع کلمات و تاثیرگذاری روی شنونده رو بیشتر داره. این به خاطر اینکه ذخیره شناختی آقای رضوی بیشتره،
شناختیشون بیشتره در حوزه واژگان. حالا همین ذخیره شناختی رو شما تعمیم بدید به بقیه ادراکات و دریافت هایی که ما از محیط خودمون داریم، مثلا مثل همین فرهنگ لغات، مثلا زبان، ما یک ذخیره گسترده ای از تصاویر و ادراکات بینایی داریم. دقیق می فرمایید، یعنی مثلا فرض کنید ما یک ذخیره ای داریم مثل یه آلبوم بزرگ در مغزمون که تصویرهای مختلف رو توش نگه می داریم. لذا وقتی یه عکسی به من شما نشون میدید، من میگم این سیبه، میگم مثلا این فرض کنید که پرتقاله، همه اینا برای من قابل ادراک. حالا دوباره همین رو تعمیم میدیم به صداهای مختلف. ما باز یه به قولی به زبان این دوستان کامپیوتر، مثلا یه فولدری در مغزمون داریم که اصوات مختلف رو درش نگه داشتیم. همه اینا در کنار هم، حتی ممکنه یه بخشی از مغز ما تجارب عملی و مهارت هامون رو نگه داشته. این که من بلدم دوچرخه سوار شم، این که من بلدم مثلا فرض کنید که یه سازی رو بنوازم، یا هر چیز دیگری، مهارت های مختلف، اینم باز دوباره یه فایل دیگه تو مغز منه. مجموع همه این ذخیره‌گاه ها و نگهداری هایی که در مغز ما اتفاق میفته رو اسمشو میذاریم ذخیره شناختی.
یه کتابخونه پر.
بله، یه کتابخونه مرکز اسناد خیلی بزرگ در مغز ماست. حالا سوال مهم بعدی اینجاست که آدما به لحاظ غنای ذخیره شناختی با هم تفاوت دارن. یعنی بعضیا ذخایر شناختیشون خیلی خیلی گسترده است، بعضیا ذخایر شناختیشون کوچیک‌تره. مثلا آقای سفاریان پوری که اهل سفره و اهل گردشگریه، ذخیره شناختیش بالاتر از منیه که سفر نرفتم. چرا؟ چون مشاهداتش غنی‌تره، ادراکات بیناییش و شنیداریش بزرگتره.
یا مثلا یه راننده تاکسی جهتیابی براش احتمالاً یا در رفتن از توی ترافیک براش راحت تره. برای من بنبست میشه یه جا، ولی او میتونه راه حل پیدا بکنه. بله، چون تجربه‌ای داره نسبت به مسیریابی،
مهارت‌های مختلف. لذا این گنجینه شناختی یا ذخیره شناختی مجموع همه اینا در کنار همدیگه است. اون چیزی که مهمه در تقویت ذخیره شناختی تجارب ماست. ما هر چقدر در هر چیزی تجربه هامون بیشتر بشه، ذخیره شناختیمون بیشتر میشه. بازی ها از این منظر میتونن کمک کنن به غنی‌تر شدن گنجینه های شناختی و ذخایر شناختی ما، چون خیلی از تجربه هایی که در محیط واقعی برای ما قابل حصول نیست، در بازی ما میتونیم چیکار کنیم؟ اون تجربه ها رو امتحان کنیم و نگهشون داریم. اینا جزی از ذخایر شناختی ما میشن. لذا بازی یکی از کارکردهاش تقویت ذخیره‌های شناختی ماست.
من یکی از کارهایی که در طی این سالها برای بچه‌هایی که میشناختم انجام دادم، گرفتن کادوهایی که اگه کادوی قراره بگیرم، کادوهایی که میتونه یه خورده تو عملکرد شناختیشون بهبود ایجاد بکنه یا بهترش بکنه. خب طبیعتاً خب خیلی از چیزای بامزه‌تر هم هست، یعنی عین غذای خوشمزه معمولاً یه خورده مضر هم هست دیگه، همیشه اینطوریه. حالا غذایی که مفیده یه خورده از اون مزه معمول و مطلوبش دور هستش. من قبول دارم که خیلی وقتی کادوها رو باز میکنن بچه ها خیلی خوشحال نمیشن از کادوهایی که من میگیرم، ولی میدونم که بعدن اون کادوه میشه سرگرمی که احتمالاً یک سمت زندگی اون فرد رو در بر میگیره. ولی همیشه برای پیدا کردن یه بازی شناختی که مطمئن باشم که این داره کمک میکنه، اون ردبندی سنی روش میخونم که برای چه کسی دارم میگیرم، و فکر میکنم که این خیلی کمک میکنه به دوستای من که بچه هاشون در واقع دارن بزرگ میشن، اونا یه تجربه بهتری داشته باشن از بازی ها. چون میگم بچه ها دوست دارن لباس بتمن بپوشن، نمیدونم سوپرمن بپوشن، اونا رو دوست دارن اگر با پدر مادرشون برن. من سعی میکنم یه چیز دیگه بگیرم که خود کمک بکنه، ولی میدونم خیلی بیمزه است. ولی در این حال همیشه نگرانی هم دارم آیه دکتر پور عباسی، که نمیدونم که اینی که دارم میگیرم آیا واقعا میتونه توی توانمندی شناختی کودک اثر بگذاره یا نه. مدتی پیش متوجه شدم که نهاد اعتبار بخش بازی های شناختی شناختی، نهاد اعتبار بخش محصولات شناختی در واقع ایجاد شده با کمک ستاد علوم و فناوری‌های شناختی، کانون پرورش فکری کودکان و اگر اشتباه نکنم مرکز سیاست‌گذاری بازی‌های کامپیوتری،
بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای.
و این خیلی خبر خوبی بودش. شما در واقع دبیر این نهاد هستید، دبیر در واقع این مجموعه هستید که دارید راهبری میکنید. دقیقاً توی نهاد اعتبار بخشی محصولات شناختی دنبال چی هستید؟
بسیار عالی. من البته از فرمایشات شما میخوام یه استفاده دیگه هم بکنم و البته یه آفرین ویژه به شما بگم و اونم در واقع اینه که ما یه وقتایی این رسم و رسومات هدیه دادن رو یه وقتایی فراموش میکنیم. هدیه دادن یک آیین بسیار بسیار قشنگ و دوست داشتنی و بسیار مؤثر توی تقویت ارتباطات بین فردی ما هست و من از این بابت خیلی خوشحالم که شما این عادت رو دارید و این کار رو انجام میدید. وقتی فکر میکنیم هدیه حتما باید چیز گرانبهای ارزشمند مادی باشه، در حالی که چیزهای کوچولو کوچولو، حتی ممکنه مثلا یه چه میدونم یه کتاب خیلی کوچیک، یه چیزی که به ظاهر خیلی هزینه برم نیست، ولی مهم اون احساسی که پشت این هدیه دادن هست. لذا خود هدیه دادن در تقویت تکامل اجتماعی ما و هیجانی ما بسیار بسیار موثره. لذا هم هدیه بدیم، هم هدیه ها رو با احترام و با افتخار و
با شناخت
بله بپذیریم و از این بابت لذت ببریم. لذا آفرین بر شما، خیلی خوشحالم که شما این کارو میکنید. در مورد نهاد اعتبار بخشی هم خیلی شما توضیح قشنگی دادید. من این مثال خدمت شما بزنم. من اگر برم توی فروشگاه بزرگی و بخوام مثلا برای خودم یا خانواده‌ام یه خوردنی و یه خوراکی بخرم، اولی چیزی که نگاه میکنم چیه؟ خب ممکنه خیلی از خوراکی ها زرق و برق داشته باشن، خیلی بسته‌بندی قشنگ داشته باشن، ولی روش رو نگاه میکنیم میبینیم که نشان استاندارد یا نشان سیب سلامت، چیزی که من خیالم راحت بشه، یک نهادی اینو بررسی کرده و سلامتش رو تضمین کرده.
یا خارجی ممکنه
یا خارجی
باشه، ولی من که نمیدونم که این از کجای دنیا اومده.
شما حتی مثلا فرض کنید خیلی از محصولات خوراکی که از خارج از کشور میاد، یه نهادی مثل وزارت بهداشت باید تاییدش کنه و اون مهر تایید روش باشه که من با خیال راحت بتونم خرید کنم و خیالم راحت باشه اگر اینو بردم خونه و خودم خوردم یا فرزندم یا خانوادم خوردن، براشون مشکلی پیش نمیاد. بنابراین ممیزی یا اعتبار بخشی یکی از مهمترین ابزارها برای اعتماد کردن به سلامت و کیفیت اون محصولی که ما میخوایم خرید کنیم. خب ما در حوزه بازی‌ها و محصولات شناختی که حالا عمدتاً صحبت اون سر بازی‌هاست، همچین نشانی و مهر تاییدی رو هیچ وقت نداشتیم و از این بابت من پدر یا من مادر وقتی وارد یه فروشگاه اسباب بازی می‌شدم، خب هر اسباب بازی ممکن بود من برای بچه‌ام بخرم، کما این که ممکنه بعضی از این بازی‌ها با توضیحات قبلیمون اتفاقاً نه تنها کارکرد شناختی رو تقویت نمی‌کنن، بلکه ممکنه آسیب هم بزنن به خاطر اینکه یه مشکلی داره، طراحیش بده، یا خدای نکرده مثلا در عناصر بازی تفاوت‌های فرهنگی با ما داشته باشه و به نوعی آسیب‌های فرهنگی بخواد ایجاد کنه. از حدود 7-8 سال پیش عملاً شورای نظارت بر بازی و سرگرمی در ذیل شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد، یعنی عمدتاً بعد از تأکیداتی که مقام رهبری هم داشتن در موضوع در واقع سازماندهی به این بازار، خب شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام کرد، یه همچین شورایی تشکیل شد و کارش این بود که در واقع اسباب بازی ها و محصولات سرگرمی رو از نگاه در واقع فرهنگی و انطباقش با شرایط کشور ما بررسی بکنه. خب دبیرخونه این شورا هم در کانون پرورش فکری بود و خب هر کدوم از بازی‌ها که طراحی می‌شدن اقدام می‌کردن می‌رفتن اونجا و اگر یه استانداردهایی رو در واقع تعیین می‌کردن، مجوز براشون صادر می‌شد و می‌تونستن تو بازار در واقع حضور داشته باشن. از یکی دو سال پیش صحبت این بود که حالا این سرگرمی‌ها به صورت عام اونجا بررسی میشه، صرف کارکردهای شناختی ممکنه در واقع ارزیابی نشه. لذا ستاد علوم شناختی در واقع این فکر رو کرد و این سازماندهی و سیاست رو به کار برد که ما برای بازی‌هایی که به عنوان بازی‌های شناختی معرفی میشن، یعنی چی؟ یعنی بازی که یک یا چند دامنه شناختی رو درگیر میکنه، این تعریف بازی‌های شناختی خیلی مهمه، چون خیلی از بازی ها اصلا فرض کنید جنبه شناختیش خیلی قوی نیست، لذا به عنوان بازی شناختی معرفی نمیشه. اما بازی شناختی یعنی میتونن این کارکردها رو درگیر کنن، تقویت بکنن. خب یه جایی لازم بود که این در واقع اعتبار ارزیابی رو انجام بده، لذا نهاد اعتبار بخش محصولات شناختی تشکیل شد، همونطور که فرمودید ستاد علوم فناوری شناختی، کانون پرورش فکری، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و شورای نظارت بر اسباب بازی و محصولات سرگرمی در واقع ذینفعان اصلی این نهادن. کار این نهادم اینه که در واقع یک نشانی رو که همون نشان هدهد که شما فرمودید روی بسته ها تدارک ببینه، که اگر من پدر یا من مادر رفتم توی فروشگاه اسباب بازی و این نشان رو روی یک محصولی دیدم، خیالم راحت میشه که اون محصول میتواند کارکردهای شناختی من یا فرزند منو تقویت بکنه. دقیقا مثل همون سیب سلامتی که ما رو خوراکی میبینیم خیالمون راحت میشه، این نشان هم عملا همین کارکرد رو داره. اگر روی بسته اسباب بازی ببینیم، یعنی خیالمون راحته که این محصول شناختی است، می تواند کارکردهای شناختی رو تقویت بکنه.
متشکرم از آقای دکتر عطاالله پور عباسی، بعد بگیم نوروساینتیست دیگه اگر اشتباه
بله،
نکنم.
بله، البته بخوایم فارسی بگیم میشه متخصص علوم اعصاب، میگن شما خلاصه واژگان انگلیسی به کار میبرید.
بله، متخصص علوم اعصاب و دبیر نهاد اعتبار بخش یا اعتباردهی به محصولات شناختی در رادیو امروز در پرونده ویژه. متشکرم که کلی از شما یاد گرفتیم امروز.
منم خوشحال بودم شما رو دیدم.
متشکرم.
موفق باشید.
به امید دیدارتون و سپاسگزارم از شما شنونده رادیوم امروز بودید. من سیاوش صفاریان‌پور هستم در خیبت دوست و همکارم احسان مهرجو سردبیر برنامه و سرکار خانم اکرم زمانی تهیه کننده ارجمندمون. برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. روز و روزگار بر شما خوش.
سلامتی تو چک کن، طعم عالی و کیفیت بی نظیر رو چک کن، هر روز پنیر تو چک کن، لبنیات میهن هر روز چک میشه، با ارسال کد درج شده روی انواع محصولات پنیر، ماست، شیر و دوغ میهن در قرعه کشی بزرگ هر روز 50 میلیون تومان شرکت کنید. اولین قرعه کشی هر روز از 1 دی ماه. در عصر نوع بانکداری دیگه خبری از این صداها نیست، چرا که وارد بانک نمیشیم. اکنون بانک در دستان ماست. تو بانک نسخه جدید از یک بانک است. تو بانک از مرحله آغاز ارتباط با بانک، یعنی افتتاح حساب با شماست. شما در هر زمان و مکانی میتونید نسبت به افتتاح حساب خودتون اقدام کنین و دیگه نیازی به رفتن به بانک نیست. فقط کافیه بعد از نصب تو بانک به گزینه افتتاح حساب برید و در اسرع وقت کارت بانکی خودتون رو دریافت کنید. اما تو بانک به علاوه افتتاح حساب برای رزرو صندوق امانات، عملیات چک صیادی و کارت هدیه نیز همراه شماست و برای این منظور هم لازم نیست به بانک برید. تو بانک، نسخه جدیدی از بانک.
قدم میزنی و به لحظه تو امان شیرینی و تلخی فکر میکنی و منتظر میمانی تا رسیدن به لذتی که برات آشناست. و اکنون سرشار می شوی از خاص بودن، چرا که پارمیدا همراه توست. شکلات تلخ پارمیدا، پارمیدا تلخی سرشار از خاص بودن، پارمیدا طعم واقعی شکلات.
خب باید بگم که پسرمون تازه فوق لیسانسشو گرفته.
خیلی خوبه.
و ایشالله قراره توی یه شرکت استخدام بشه.
خیلی خوبه.
البته واقعا باید اینم خدمت شما بگم که خانواده ما اصلا اعتقادی به مهریه بالا نداره.
خیلی خوبه.
ببخشید چیش خیلی خوبه؟
بزشلوارش.
آها، السیمنه. آخه السیمنه که انقدر خوبه.
ببخشید شرایط تسویهتون چجوریه؟
الان خرید میکنید 1405 تسویه میکنید؟
بله 1405 تسویه کن، خریدی راحت و آسوده در فرش بهشتی. امسال بخر 1405 تسویه کن. شعبه مرکزی خیابان دماوند، شماره تلفن 41173، با پارکینگ اختصاصی. فرش بهشتی.
این شله رو ترا بگیر، پره کشی فرمانده، دنیا پر از لبخنده. این دفعه تو برنده میشی، سکه طلا از تو قرعه کشی. بخند به روی دنیا، دنیا به روز بخنده.
اطلاعات بیشتر این قرعه کشی خوشمزه و طلایی در وبسایت farmand.ir.
60 باره شهر لوازم خانگی به مدت 60 روز. خرید لوازم خانگی در 60 قسط، پرداخت تا 5 سال بعد.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیط قطار، بیمه مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلایت دی.
روغن آفتابگردان لادن حاوی آنتی اکسیدان، ویتامین دی و ای. این یعنی افزایش ایمنی و سلامت بدن. پس با هر غذایی که میپزم خیالم از سلامتی خانوادم راحته. روغن آفتابگردان لادن، افزایش ایمنی، خوراک سلامتی.
ژل ماشین ظرفشویی بینگو که باشه تعداد مهم نیست، اینطوری هم انرژی کمتری مصرف میشه، هم توی وقت صرف جویی کردی. ژل ماشین ظرفشویی بینگو برای شستشوی ظروف با تعداد کم.
حس تازه،
با یه احساس تازه زندگی کن. ببین روزای تازه پیش روته، خودت باید قدم برداری امروز واسه آینده هایی که آرزوته. برای زندگی آماده باشو، با یه لبخند دنیا رو نگاه کن. میونه لحظه های تلخ و شیری، سه قلبت صدا کن. یه جوری غصه ها رو پس بزن که دیگه هیچ وقت سمتت بر نگرده. تو رو تنها نمیذاره یه لحظه، خدایی که فراموشت نکرده. هزاره مشکلی که رو به روته، چشات رو رو به خوشبختی.
سلام، لحظه هاتون زیبا، حستون تازه.
رفتی از خلوت من همراه شبهای که باشی، غم نهادی به دلم همدم غمهای که باشی. خواستم دور شوم از همه حتی از جهان، من نباشم نگرانم که تو دنیای که باشی. گو با تو چه کنم تا تو شوی هم درد من، تا باران بشود حال و هوای سرد من، تا همچون مه عاشق به نمازد به نوازی.
تا
خبرت از غم من هیچ خبر نیست. یک نفر ماندی و در قصه من راه گذر نیست. اگر از خانه ویرانه عشقت نگذشتم و برایم به تو راه دگری هیچ اگر نیست. گو با تو چه کنم تا تو شوی هم درد من، تا باران بشود حال و هوای سرد من، تا همچون مه عاشق و نمازت رو نوازی سازه.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه حس تازه. امیدوارم که حالتون همیشه خوب باشه و دلتون خوش باشه و تنتون سالم. علی نفری هستم، خواننده موسیقی پاپ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. دعوت میکنم از شما عزیزان اثر جدیدم بشنوید و تقدیم کنید به عزیزان دلتون.
تو میزنه قلبمو، وقتی تویی همه زندگی به خودم میبالم. همین که هستی کنارمو حس میکنم دوست دارمو، تویی تموم آرامشم با تو خوبه حالم. بی تو میمیرم و ما تو حالم خوشه، این دل عاشق و رفتنت میکشه. بی تو میمیرم و ما تو حالم خوشه، این دل عاشق و رفتنت میکشه.
وقت شما بخیر دوستان عزیز. با اعلام ساعت 10 از شبکه رادیوی جوان و آرزوی ساعات و لحظاتی آروم برای همتون، ازتون دعوت میکنم، از شمایی که علاقه من به مسائل و موضوعات پزشکی هستید دعوت میکنم همراه بشید با همکارانم و برنامه امروز ساختمان پزشکان رو بشنوید.
قدم به قدم تا سلامتی، پله پله تا خانواده ای سالم، در ساختمانی برای شما.